اگر ما بخوایم این موضوع رو در کنار صحبت‌های مقامات روسی قرار بدیم، میشه گفت که از ابتدا تا انتها خیلی تناقض‌هایی وجود داره که خب مشخصاً از دیروز خیلی از اونها مشخص شد. از جمله این که اگر ما نگاهی داشته باشیم، مثلا ایرنا میگفت که این ماهواره بومی خیام هستش، پروژه‌ای که توی زمین باقی مونده بود از دولت 13 هم. بعد آقای آذری جهرومی وزیر ارتباطات آقای روحانی میگفتن که این از پروژه‌ایه که از دولت 11 هم 12 هم شروع شده، از همه باید تقدیر کرد. آقای کنعانی زاده سخنگوی وزارت خارجه اصلا اون رو یک برگ زرینی در تاریخ افتخارات علمی ایران عنوان کرد و اینها ابتدا میگفتن که فقط پرتاب از سمت روسیه بوده، اما وقتی که روزنامه راسیسکای گازیتا دیروز اعلام کرد که اصلا این عملا طراحی، ساخت و پرتابش توسط شرکت‌های روسی انجام شده و خب دیشب هم سفارت روسیه در تهران این موضوع رو مطرح کرد، خب حالا خود همین هم یک واقعا علامت سوالیه که چطور امکان داره که حالا اینکه یک شما یک توافقی انجام دادید که گفته میشه که ظاهراً حتی این توافق برمیگرده به سال 2015 در حاشیه نمایشگاه هوایی ماکس در مسکو که قرار بوده که همین فرایند طراحی، ساخت و پرتاب از سمت روسیه شکل بگیره. بعضی نقل‌ها وجود داره که اصلا قرار بوده این سال 2018 انجام بشه، برخی میگن نه اصلا این توافق سال 2018 انجام شده. اما بخوایم نگاه بکنیم فرایندی که تا همین امروز وجود داره، بزرگترین علامت سوال همین هستش که چطور امکان داره اینکه یک توافقی شکل گرفته برای اینکه یک کشوری یک ماهواره ای رو بسازه و اون رو به فضا پرتاب بکنه و 4 ماه بعد از این پرتاب ایران بتونه اپراتور استفاده از اون بشه. این رو ما بتونیم یک برگ زرین، یعنی میدونید خود اینجا یک غلو خیلی زیادی وجود داره، اما از سمتی نباید این رو هم نادیده بگیریم که به هر حال این یک نقطه عطف مهمی در همکاری های روسیه و ایران در حوزه فضایی هم هستش و به هر حال هر یک از دو طرف دستاوردهایی رو میتونن از این داشته باشن.
آقای رشید اجازه بدید همین رو بپرسم، الان شما به دستاوردها پرداختید و بعدم گفتید که قلوب زیادی، خب پیش از این گفته شد که ماهواره ایرانی خیام داره ارسال میشه، الان صحبت از اینه که روس‌ها میگن خب این ماهواره ساخت ما بوده و خود مقام‌های ایرانی هم به نوعی این مسئله رو کتمانش نکردن. خب فاصله بین این به گفته شما غلو کردن تا اصل خبر رو وقتی رصد میکنیم، بررسی میکنیم، به چه نتیجه میرسیم؟ چه نتیجه جمهوری اسلامی میخواست بگیره و اون دستاوردی که شما میگین برای طرف روس چی هست و برای جمهوری اسلامی چیه؟ با تمام حرف و حدیث هایی که مثلا غربی ها در مورد استفاده روسیه در مثلا بحران اوکراین از این مسئله زده بودن،
یک واقعیت هایی وجود داره که الان عرض میکنم، اما یک موضوعی که خب جمهوری اسلامی همیشه میخواد همه پدیده ها رو خیلی قلو انگیز جلوه بده و قدرت خودش رو خیلی خارق العاده، خب اینجا هم اومد همین بهره برداری رو بکنه، خب موفق نشد به واسطه آن چیزی که روس ها اعلام کردن. اما اگه بخوایم دستاورد مشخص رو بخوایم بگیم، به هر حال این یک افزایش قدرت فضایی میتونه برای جمهوری اسلامی باشه، از این جهت که این امکان وجود داره که با وضوح 1.1 متر رو، البته در خصوص دسترسی به مکانهای خاص قطعا این امکان برای اپراتورهای ایرانی میتونه وجود نداشته باشه، اما به مدت 5 سال بتونه از این بهره برداری بکنه. این که حالا ما بخوایم بگیم که این برای بحث اوکراین هم میتونه استفاده بگیره، با توجه به اینکه همین الان با وضوح 0.3 متر ماهواره های چه روسی چه از سمت آمریکایی وجود داره که میتونن این رو رصد بکنن، من فکر می‌کنم کمی دشواره که ما بخوایم حالا بگیم که این برای بحث اوکراین هم هست. اما برای روسیه چه دستاوردی میتونه داشته باشه؟ این ماهواره ها در کلاس تجاری در واقع تعریف میشه و تو همین سالی که گذشت، سال 2022، تا الان این 12 پرتاب پرتابگرهای روسی هستش و مشخصا 4 پرتابی که از سمت قزاقستان وجود داشتش. به نظر میرسه که روسیه به واسطه حالا جمهوری هراسی که توی منطقه وجود داره میتونه بعد از این پرتاب از این شانس برخوردار باشه تا ذیل رقابتی که دیگر کشورهای منطقه با جمهوری اسلامی دارند، همکاری های فضایی خودش رو با دیگر کشورهای منطقه به ویژه ترکیه، به ویژه امارات، عربستان و عراق افزایش بده.
یعنی به نظر شما استفاده میکنه از مسئله حراسی که نسبت به جمهوری اسلامی و نقش منطقه جمهوری اسلامی وجود داره که بتونه خودش رو در اصل نفوذش رو گسترش بده؟
ببینید به عنوان یک پروژه اقتصادی داره به این ماجرا نگاه میکنه. همین الان توی سال گذشته با در واقع عربستان سعودی قراردادی رو امضا کردن، با ترکیه بحث ساخت بندر فضایی رو گفتگو انجام شدش که سال آینده قراره به بهره برداری برسه، با امارات صحبت‌های جدی شکل گرفته. اگه بخوایم به رفتار روسیه نگاه بکنیم، همین سال 2019 بود آقای پوتین اومد یه آیه از قرآن خوندش، گفتش که باید میگه قرآن میگه که صلح و آشتی اختلافات رو جدا بگذاریم، اما همون قرآن میگه که باید دفاع بکنیم. خب این ایران اومده از ما S-300 خریده، ترکیه اومده از ما S-400 خریده، عطف به همون دفاع عربستان سعودی، شما هم ما پیشنهاد میکنیم بیاین از ما S-400 رو بخرید.